بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، کتاب الاجاره، استاد مروی، جلسه 257، مورخ 1/11/87.
انگشتر اصلی تو دست راست یکی از اونها رو دیدید یا ندیدید؟ آره، انگشتر تو دست راستش بود، انگشتر عقیق. آره، اونش خیلی مطلب داره درش. به هیچ وجه تو جهان تسنن اصلا انگشتر در دست راست کردن هیچ، این فقط از مختصات شیعه است و لاغه. ماها در اونجاها وقتی میخواییم بعضی از افراد رو بشناسیم این که شیعه یا نه، ملاک اینه یا نگاه میکنیم ببینیم اثر انگشتر تو دست راستش هست یا نه، یا انگشتر در دست راست. این دیگه مهمترین بالاخره خصوصیت شیعه و امتیاز شیعه است. یه دوستی داریم پزشک در منطقه قصیم عربستان که منطقه وهابی 100% عربستان است و شیعه شده و هر سال میاد مدینه، سالی که ما بودیم میاد و با ما گفتگو میکنه و صحبت میکنه و تعبیر اون این بود وقتی پارسال پیارسال که گفت من تو زندان قصیم رفتم که به سری سران وهابیت زندان بودن، اونا رو معاینه کنم، منو بردن اونجا. بعد یکی آوردن نشست جلوم، داشتم معاینه میکردم، دیدم اثر انگشتر تو انگشت دست راستش هستش. بعد گذاشتم خلوت که شد، گفتم این اثر چیه اینجا؟ گفت یه مرتبه تکان خورد و گفت نه چیزی نیست. نه، گفتم نه، منم مثل تو هم یه اثر تو دست منم هست، نگران نباشو. بعد بله، گفت بالاخره فهمیدیم که او شیعه هست و در زندان قصیم شیعه شده. ولی میخوام بگم آره، این نکته ای بود که انگشتر عقیق توی بله دست راستش بود. بله بالاخره بله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در حکم 20 یا 21 عرض شد که اگر اجاره مطلق باشه، مشروط به استفاده شخص نباشد، اجاره دوم توسط مستأجر جایز است فی الجمله رو تفسیر کردیم طی چند مسئله به این نتیجه رسیدیم اجاره دوم توسط مستأجر اگر به عقل یا مساوی باشد مطلقا صحیح است، اما اگر اجاره دوم به اکثر باشد، روایاتی داریم که در موارد خاصی اجاره به اکثر جایز نیست و در مسئله ششم این موارد رو و روایات باب رو باید بررسی کنید. در این باب در برخی موارد روایات متفاوته، لذا ببینید فاضل جواد صاحب مفتاح الکرامه می فرماید اختلف کلام الاصحاب فی المسئله حتی من الفقیه الواحد له فی المزارعت مذهب یخالف مذهبه فی الاجاره. فرماید کلمات اصحاب در مسئله مختلف است حتی از یک فقیه. برخی از موارد این مسئله که میرسیم اشتراک با مزارعه پیدا میکنه، اجاره الارض. فاضل جواد میفرماید یک فقیه میبینی در مزارعه یک حرف میزنه، روایت رو میاره میگه دال بر مزارعه است، یه جور نتیجه گیری میکنه. کتاب الاجاره میرسه همون روایت رو میاره میگه این مربوط به اجاره است، یه نتیجه گیری دیگه میکنه. بعد اضافه میکنه فاضل جواد و قد وقع فی کلامهم فی نقل الاخبار والمظاهر خلل و اختلاف عظیم. به کلمات اصحاب که مراجعه میکنه آدم در نقل اخبار، در نقل مذهب و طریقه و نظریه مختار خلل و اختلاف عظیم میبینه. لذا چند روز قبلم گفتیم این مسئله از مسائلی است تقریبا از جهتی مثل اخبار تحلیل در باب خمس میمونه که بالاخره مباحث مختلف درش هست و خوب باید روایات بررسی بشه، اسناد بررسی بشه، جمع بین روایات یه جمع درست و حسابی. و از مسائلی است که بسیار کارورزی فقهی قوی به انسان میده، خصوص این مسئله ششم که میخوایم واردش بشیم. لذا عرض میکنیم از مجموعه روایات که در باب 20, 21, 22 and 23 کتاب الاجاره آمده است 8 مورد ممکن از مستثنیات باشه که در این 8 مورد اجاره به اکثر جایز نباشه. البته باید روایات بررسی بشه ببینیم مدلول چیه، ولی در روایات به 8 مورد اشاره شد. یکی دار که کسی خونه ای رو اجاره کرد، اجارش مطلق بود، حق نداره به اکثر خونه رو اجاره بده. اگه میخواد به کس دیگه اجاره بده یا به اقل باشه یا به مساوی. دوم بیت، چرا اینا دو مورد شده در بررسی میاد، آیا بیت همون دار است یا نه بین بیت و دار اختلاف است. ضمناً چون این مسئله در حقیقت مخالف با قاعده هست، قبلا گفتیم قاعده اینه اجاره به اکثر درسته، اشکالی نداره، انسان میتونه به اکثر اجاره بده چون مالک منفعت، مثل این که مالک عین میتونه عینشو بیشتر بفروشه، یخچال رو 100 هزار تومان میخره، مغازه‌دار 120 هزار تومان میفروشد، اشکالی نداره کسی مالک منفعت بشه، به 1,000,000 تومان، به 1,200,000 این منفعتشو به دیگری واگذار کنه. قاعده اولیه جوازه، چون عدم جواز خلاف قاعده است، لذا در مواردم خیلی تأمل میکنن فقها، چون خلاف قاعده است حتما محدوده اون موضوع درست روشن بشه. لذا بعدا میرسیم که یه سری روایات داره دار، یه سری روایات داره بیت. آیا بیت همون دار است یا یک غرفه از دار رو میگن بیت؟ اینا خب توضیح داره، دقت داره. لذا گفتیم مورد اول دار است، مورد دوم بیت است، مورد سوم مغازه است، دکانی رو، حانوتی رو به تعبیر روایات کسی اجاره کنه. در روایات آمده اجاره به اکثر نمیتونه بده. مورد چهارم اجیر است، شخصی را اجیر میکنه یک ساله، اجیر مطلق. میگه یک سال هر چه دستور دادم در اختیار من باشه به 1,000,000 تومان. میگه باشه. بعدن این رو به کس دیگه اجاره میدهد. در اجیر نکته ای که هست بعدن توضیح میدیم، ملاک اجاره به عقله، تو روایات هم اومده. حالا در بعضی موارد عجیر، البته نه همه موارد، حالا توضیحش میاد، فعلا اجاره به عقل و اکثرش رو بذارید کنار، شبهه ایجاد نشه، بعدن میاد. مورد پنجم سفینه است، روایت داریم کشتی رو اجاره کنه و اکثر نمیتونه اجاره بده. مورد ششم ارض است، زمین. مثلا در ارض روایات متعارض داریم، بعضی میگن جایزه، بعضی میگن اجاره به اکثر جایز نیست، مثلا چه بکنیم. مورد هفتم روحاس، آسیا. مورد هشتم مرتع، کسی مرتعی رو گرفته است، از سلطانی اجاره کرده، میتونه اجاره به اکثر بده یا نمیتونه اجاره به اکثر بده. این هشت مورد در روایات باب ذکری ازش شده است. وقت کلمات اصحاب رو بعدم وارد میشیم، کم کم متعرض میشیم. بعضی از علما از این هشت مورد در چهار مورد فتوا میدن، در بقیه موارد احتیاط میکنن، اجاره به اکثر احتیاطا جایزه. بعضی در کل موارد احتیاط میکنن، فتوا نمیدن. بعضی چهار مورد رو ذکر میکنن، بقیه موارد رو قبول ندارن. باید بررسی بشه ببینیم مقتضای روایات چیه و چجوریست. لذا عرض کردیم ما این موارد رو طبق نظر مشهور بررسی میکنیم، البته مطالب دقیق بیان میشه، بعدم برمیگردیم دو سه نکته ذکر میکنیم که یه مقدار اون نظریه خودمون کاملا شکل میگیره. مورد اول دار است، ادعا شده است که اگر کسی دار و منزلی رو اجاره کرد و اجاره مطلق بود، حق ندارد این منزل رو به قیمت بیشتر به غیر اجاره بده. البته یه استثناء گذشت، الا ان یعمل فیه عملا، اونو توضیح دادیم، قاعده کلیست. اگه مستأجر عملی در مورد اجاره انجام داده باشه، اجاره به اکثر اشکال نداره. منزل رو اجاره کرده است، بعد نقاشی کرده منزل رو، حالا به اکثر اجاره میده، اون اشکالی نداره، که روایاتش هم دیگه کم کم در زیر این روایات خواهد آمد. فعلا فرض اینه، خانه رو اجاره کرده، هیچ عمل این در این خانه انجام نداده، سیمکشی منزل رو مرتب نکرده، نقاشی نکرده، تعمیر نکرده منزل رو، صرفا اجاره کرده یک ساله 1,000,000 تومان، الان اجاره بده 1,500,000 تومان، جایزه یا نه؟ ادعا این است که روایات و ادله خاص میگوید اجارت و دار به اکثر جایز نیست، حرام است و باطل است. در خصوص این مورد بحث و نزاع فراوانی در مسئله نیست، تقریبا تعارض روایات هم نداریم. سر روایت معتبر منطوقاً او مفهوماً دلالت می کند که اجاره دار به اکثر جایز نیست. روایت اول باب 22 از کتاب الاجاره، حدیث سوم رسائل چاپ اهل البیت جزء 19، غیر چاپ اهل بیت جزء 13، صحیحه حلبی، محمد بن یعقوب عن علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام. روایت دو مقطعه، مقطعه اولش رو کاری نداریم فعلا، او یه بحثی در جای خودش داره که خواهد آمد. مقطعه دوم روایت ولا یعاجرها به اکثر مما استعجرها به الا ان یحدث فیها حدثا. ضمیر به دار برمیگرده، لا یعاجرها که در قسمت اول حدیث آمده است. سند روایت معتبر و صحیح است بلا شک و شبه. دلالت روایت هم منطوق است و تمام. امام نهی میکنن کسی داری رو که اجاره کرده است بدون احداث حدث درو به اکثر مما استأجر اجاره بدهد. السند معتبر و دلالت تامه. مقدس اردبیلی از یه حدیث تعبیر به صحیحه نکرده، وجهش اینه که ابراهیم ابن هاشم در حدیث آمده است، چون توصیر خاص نداشته است آقایان مقداری در صحیح بودنش تردید میکردن، گاهی حسنه تعبیر میکردن. وساقت ابراهیم ابن هاشم ثابت، توضیح داده ایم، جای شکی نیست، روایت معتبره از قسم صحیح است. روایت دوم در همین باب حدیث 4، محمد ابن الحسن به اسناده عن صفار عن حسن ابن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن اسحاق ابن عمار عن جعفر عليه السلام عن أبيه عليهما السلام إن أباه كان يقول لا بأس أن يستأجر الرجل الدار اول ارض اول سفینت ثم یعاجرها به اکثر من مستجرها اذا اصلح فیها شیئا. سند روایت چی جوره؟ به چه دلیل؟ بحث اول در رابطه با سند روایت است. مدرسه نجف در کتاب الاجاره صفحه 285 از حدیث تعبیر میکنه به موثقه. حدیث رو بررسی کن. طریق شیخ به محمد ابن حسن ابن فروخ صفار صحیح است. این به اسنادی هم این همون اسناد مرحوم شیخ صفار. خود صفار سکتون جلیل القدر راوی بعدی حسن بن موسی الخشاب از اصحاب امام حسن عسکری است. این فرد چجوریه بگید؟ توصیل داره نداره؟ خیلی عرض کنم در طبق مبنایی که ما داریم قطعا حسن ابن موسی الخشاب ثقه است، به خاطر این که نجاشی در حق او آورده است من وجوه اصحابنا کثیر العلم والحدیث له مصنفات. این عبارت به نظر ما بالاتر از توصیف، لذا شکر. لکن مدرسه نجف مرحومای خویی عقیده شون این است که این عبارت نجاشی دال بر وساقت نیست، بلکه غایت ما یستفاد حسن اوز نه وساقت او. این مبنا رو در مواردی مدرسه نجف تصریح کرده است، از جمله در شرح حال حسین ابن عبدالرحمن به صاد نه به سین. اونجا می فرماید این کلام نجاشی من وجوه اصحابنا دال بر وساقت نیست، حد اکثر دال بر حسن است. خب اگر چنین است مدرسه نجف از حدیث تعبیر به موثقه کرده، یعنی کل رواتش ثقه هستن، تا توثیق حسن ابن موسی الخشاب از کجا؟ وجه دوم برای توثیق او ورودش در اسناد کامل و زیاره است و قد عدل عن مدرسه نجف از این نظریه عدول کرده، پس وجودش در اسناد کامل و زیاره دال بر وساقت نیست. وجه سوم ورود حسن ابن موسی الخشاب در تفسیر علی ابن ابراهیم است. طبق مبنای مدرسه نجف دال بر وساقته یا نه؟ بگید هستش. خب معذالک ما میگیم اینجا دال بر وساقت نیست طبق مبنای مدرسه نجف. نه دقت کنی، مدرسه نجف مرحومای خویی وجود رامی رو در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم دال بر وساقت راوی می داند با چهار شرط. یک، معارضی برای این وساقت نباشه که روشن. دوم، در روایاتی وارد شده باشد که سند به معصوم میرسه. در تفسیر علی ابن ابراهیم روایاتی داریم مسند ذکر میکنه عن ابن عباس عن رجل که او در تفسیر اینجوری گفته است. هر ورود در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم و مدرسه نجف علامت وساقت نمیدانه. میگه اگر روایت متصل، اگر روایت از معصوم باشد، فردی که در اسناد او وارد شده باشد علامت وساقت و الا فلا. شرط سوم، سند متصل به معصوم باشد، مرفوع نباشد، مرسله نباشد. شرط چهارم، راوی موجود در تفسیر علی ابن ابراهیم عامی هم نباشی، از اهل سنت نباشی. با این چهار شرط وجود راوی در اسناد تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وساقت است. آن وقت دقت کنید در خود معجم رجال الحدیث موارد لا بأس بهی از این چهار نکته غفلت شده است. یعنی برای وساقت راوی گفته شده در تفسیر وارد شده، ولی این چهار نکته رعایت نشده. لذا دقت کنید، یه بحثی داشتیم اگه یادتون باشه چند جلسات قبل، بحث اسناد کامل و زیاره بود. اینم نظیر اون بحث، بحث مهمی هم هست، واقعا احتیاجی به کار کردن هم داره، استقصاء موارد هم داره. خود تلامزه مرحوم آقای خویی به شدت در این مسئله، چون بعضیشون تحقیق نکردن، دچار مشکل شدن. در معجم رجال الحدیث مواردی الان ذکر میکنم، با اینکه قطعا نظر آقای خویی اینه که این ورود فایده نداره، اما ظاهرا علامت وثاقت گرفته شده و وارد شده روافی تفسیر علی بن ابراهیم، با اینکه اون چهار شرط نیستش. مثلا ببینید، از مواردی که در معجم رجال الحدیث دقت نشده، عبدالله ابن جریح مکی هست. در معجم آمده روافی تفسیر القمی، هر کسی را علامت وثاقت میگیره. اگر بعضی از جاها روایت در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وثاقت نیست، جای دیگه داریم خود مرحوم آقای خویی میفرماین روایت کرده در تفسیر علی ابن ابراهیم، ولی فایده نداره. اما اینجا غفلت شده، روافی تفسیر القمی ظاهرش اینه که ثقتون و حال این که هو عامیون، عبدالله ابن جریح یا جریح مکی عامیست، شیعه نیست اصلا، و عامی در تفسیر علی ابن ابراهیم باشه طبق مبنای آقای خویی علامت وثاقت نیست اصلا. حسن ابن سهل آمده روا در تفسیر قمی، لکن حسن ابن سهل روا به اسناد رفعه الى جابر ابن یزید، نه به امام معصوم. این هم علامت وثاقت نمیشه، باید در معجم می آمد روا به اسناد رفعه الى جابر ابن یزید، ولیکن علامت وثاقت نیست، چنانچه بعضی جای دیگه اشاره شد. سیف ابن عیینت ابن عمران الهلالی من اصحاب الصادق روا فی تفسیر القمی، هر کی اینو ببینه میگه پس طبق مبنای مرسی نجف ثقتون، و حال این که علامه و ابن داوود میگن انه عامیو، چیه نیست اصلا سفیان ابن عیینه. ببینید، حالا درسته که مسئولیت های بزرگ گرفتن در تهران باعث میشه آدم یه خورده دور از درس و بحثا شده باشه، بحث اینه که وثاقت شخصی که نداره این آقا، فقط وجودش در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وثاقته. اونم خود آقای خویی میفرمایند اگر راوی عامی باشه، ورودش در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وثاقت نیست. اینجا میگن روافی تفسیر علی ابن ابراهیم، یعنی ظاهرش اینه ثقتون، چون روایت داره ثقه است، ولی که ثقه نیست، عامیه، توثیق خاصم نداره، این علامت توثیق نمیشه. محمد ابن اسحاق در معجم رجال الحدیث آمده روا عن ابی جعفر فی تفسیر القمی، هر کی ببینه دیگه این ظاهرا علامت وثاقته، هر کی با تفسیر با معجم رجال الحدیث آشنا باشه میدونه این روا فی تفسیر القمی یعنی علامت وثاقت، در حالی که محمد ابن اسحاق مدنی صاحب سیره معروف است و هو عامی سنی است، علامت وثاقت نمیشه. طلحت ابن زید ابو الخضرج نهدی شامی روا فی تفسیر القمی، مرحوم شیخ میگه هو عامی، پس این روایت در تفسیر قمی فایده ندارد. پس نتیجه این مقدمه این که همین قد دیدید روافی تفسیر قمی نگید به نظر آقای خویی ثقه است، باید نگاه کرد چهار شرط رو در تفسیر قمی احراز کرد. یک، عامی نباشه راوی، سند به معصوم داشته باشه، سند متصل به معصوم باشد، ضمناً این توثیق تفسیر علی ابن ابراهیم معارض هم نداشته باشه.
خود مرحوم آقای خویی که تفسیر
همین که میگن روافی تفسیر القومی یعنی ثقتان به نظر آقای کنید. هر که معجم را نگاه کنه اصلا وقتی آقای خویی میگه روافی تفسیر قومی یعنی سقط
با توجه به اون چهار شرط
یعنی همون چهار شرط محرزه. چرا؟ چون در جاهای دیگه که اون چهار شرط محرز نیست ایشون میگن، ولی جاهای غفلت کردن. حرف ما اینه جاهای دیگه میگن روافی تفسیر قومی ولیکن عامیون یعنی فایده نداره، روافی تفسیر القومی ولیکن معارض داره یعنی فایده نداره، روافی تفسیر القومی ولیکن لیس عن المعصوم یعنی معارض یعنی فایده نداره. آنجا که آقای خویی میگه روافی تفسیر القومی چی نمیگه یعنی علامت وساقت میدانه ایشون، و حالی که در این موارد غفلت شده علامت وساقت نیست. از اون بر مواردی برعکس داریم، طرف در تفسیر قومی آمده است علامت وساقت مرحوم آقای خویی نیاوردن، مثل حمزت ابن محمد ابن طیار. آقای خویی میگن لا دلیل علی حسنه فضلا عن وساقته، با حالی که در تفسیر علی ابن ابراهیم به عنوان ابن طیار همین شخص روایت داره. بالاخره بعد از این مقدمه، حالا بعضی از مطالب این مقدمه را نگاه کنید در شرح حال سعید ابن محمد در معجم رجال الحدیث. ببینید آقای خویی اونجا توضیح میدن با این که در تفسیر آمده چرا صحیح نیست. عبدالرحمن ابن ثابت القرشی با سین و تا، ببینید اونجا با این که در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده آقای خویی میگن صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ چون یکی از این چهار شرط رو ندارم. حالا دقت کنید، حسن ابن موسی الخشاب در دو مورد در تفسیر علی ابن ابراهیم آمده است، ولیکن هیچ کدام از این دو مورد سند متصل به معصوم نمی باشد. بنابراین وجود حسن ابن موسی الخشاب در تفسیر علی ابن ابراهیم علامت وساقت او نیست به نظر آقای خویی. فعلیه از جهت این راوی طبق مبنای مدرسه نجف حدیث مشکل داره و موثق نخواهد. فایده نداره. چراش دیگه باید توضیح داد که علی ابن ابراهیم در مقدمه تفسیرش میگه این روایاتی رو که از معصوم نقل کرده ام اسنادش من معتبر میدانم. پس هر جا خودش روایت از معصوم نقل کرده باشه نقل او علامت وساقت میشه. تو ما قبول نداریم این مبنای مدرسه نجفه مرحوم آقای خویی. هر جا علی ابن ابراهیم از معصوم نقل نکرده باشه، یعنی راوی در نقل او از معصوم روایت اونجا نداشته باشه، فایده نداره، علامت وساقت نیست. در جای دیگه از معصوم روایت داره یا نه، ثبت العرش ثم انقش، باید اول وساقتش ثابت بشه تا بعد اثبات کنیم اون روایتش از معصومه. لذا در جای دیگه روایت از معصوم داشتن فایده‌ای نداره. بنابراین باید در جای توضیح داد، الان جاش نیست، یکی دو جلسه باید توضیح داد و دیگه. خیلی از محققین قبول ندارن اون رو، شاید ادلش روشن باشه، حالا یه وقتی عیب نداره باید بررسی کنیم بگیم. پس نتیجه این که همینا الان توی روایات ما بعضی روایات هی درز میگیریم سندشو، خیلی اگه بخواد معطل بشیم خیلی وقت گرفته میشه. لذا نتیجه این که به نظر ما حسن ابن موسی الخشاب ثقته، اما به نظر آقای خویی دلیل بر وساقتش نخواهد بود. لذا برخی از شاگردان مرحوم آقای خویی حفظه الله که دیگه بعد از برگشت آقای خویی کتابشو نوشته از اسناد کامل و زیاره، بازم میگه این روایت موثقتون، معلوم میشه اعتماد بر همون کلام استاد در بحث گذشتش بوده، خود ایشون دقت نکرده، ولی اگه دقت میکرد ایشون هم که مبنای استاد شده تا به اون نعل به نعل داره نمیباد از روایت تعبیر به موثقه میکرد. غیاث ابن کلوب عامیست ولی سقر به توصیق شیخ در قده که هم ما قبول داریم هم مدرسه نجف. اسحاق ابن عمار هم سقر، بنابراین به نظر ما روایت معتبر است از قسم موثقه، ولی به نظر مرحوم های خویی روایت نباید موثقه باشه. این بحث سندی حدیث، بحث دلالت حدیث فی الجمله کلمه اشاره میشه جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.